ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم، ثانیه هایی است که در ایران وارد بامداد دوشنبه 12 تیر ماه 1396 خورشیدی شده ایم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید، درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری که حدود یک ساعت به طول خواهد انجامید. همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان، یک بمبگذار انتحاری روز یکشنبه با منفجر کردن بمبی در اردوگاه آوارگان عراقی در استان انبار 14 نفر را کشت و 13 تن دیگر را زخمی کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های محلی گزارش داده که بسیاری از قربانیان زن و کودک بودند. دو افسر عراقی نیز در میان کشته شدگان هستند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش در بسیاری موارد غیر نظامیان عراقی را هدف حملات خود قرار داده است. نیروهای دولت عراق چندی پیش شهرهای رمادی و فالوجه را از افراد داعش باز پس گرفتند، اما جهادی‌های تندرو مناطقی از غرب استان انبار را همچنان در اختیار دارند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، دو تن از مقام‌های حزب حاکم ترکیه در دو رویداد جداگانه به ضرب گلوله از پای درآمدند. مقام‌های ترکیه بلافاصله انگشت اتهام را به سوی حزب کارگران کردستان ترکیه یا پکاکا اشاره رفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آیدین آهی معاون حزب عدالت و توسعه در منطقه اوزالپ در غرب استان وان نیمه شب گذشته در چند متری خانه‌اش کشته شد. رئیس این حزب در اوزالپ با متهم ساختن پکاکا به این قتل اعلام کرد 16 مظنون در این رابطه بازداشت شدند. در رویداد دیگر، اورهان مرچان معاون حزب عدالت و توسعه در منطقه لیجه در استان دیاربکر نیز در مقابل خانه‌اش با شلیک گلوله کشته شد. خبرگزاری آناتولی به نقل از یک مقام محلی پکاکا را مظنون دانست. حزب کارگران کردستان ترکیه که از سال 1984 میلادی برای خودمختاری دست به مبارزه مسلحانه زده است، از سوی دولت ترکیه، اتحادیه اروپا و دولت آمریکا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه با انتقاد از روند اجرای قانون و بررسی پرونده‌های قضایی گفت بازداشت افراد پیش از وجود ادله کافی غیر قانونی است. آقای روحانی که در همایش سالانه قوه قضاییه سخن می گفت، درباره انتقادهای مدافعان حقوق بشر از جمهوری اسلامی گفت که حکومت ایران باید دست کم قانون خود را به درستی اجرا کند.
ما حق نداریم آبروی مردم رو بریزیم. ما حق نداریم بدون ادله کافی کسی را احضار کنیم. اول باید ادله کافی برای توجه اتهام به متهم باشه. ادله باید باشه تا احضار کنیم. میگه که ما احضارش میکنیم تا ادله به دست بیاریم. اینم یه جور داستانیه. ما که اون مقداری که ما حقوق خوندیم که اینا رو نفهمیدیم.
عدم دسترسی به دادرسی عادلانه از جمله مواردی است که بسیاری از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران به عنوان یکی از موارد مشهود نقض حقوق بشر در ایران برشمرده است. در خبر دیگر، رئیس مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان تعداد واقعی بازماندگان از تحصیل در این استان را حدود 120 هزار نفر اعلام کرد و گفت که دلیل محرومیت 30% از این کودکان از تحصیل نداشتن شناسنامه است. محمد نعیم امینی فرد روز یکشنبه در مصاحبه با وبسایت خانه ملت وابسته به مجلس گفت که آمار نمایندگان مجلس از تعداد بازماندگان از تحصیل با آمار سازمان‌های دولتی متفاوت است. به گفته این نماینده مجلس، بر اساس آمار نهادهای دولتی حدود 25 تا 30 هزار نفر در استان سیستان و بلوچستان از تحصیل باز ماندند، اما نمایندگان مجلس تعداد این افراد را 110 تا 120 هزار نفر برآورد میکنند. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی میشنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. تنش بر سر مسئله مؤسسات مالی در ایران با طرح سوال از حسن روحانی در مجلس بالا گرفت.
یه طریقا موقعی که میخواد از یک ماجرای جریان سازی سیاسی بشه، بیشتر جریان تندرو هست برای این کار رو میکنه.
وزارت نفت ایران از قرارداد بزرگ چند میلیارد دلاری با شرکت توتال فرانسه خبر داد. اسماعیل کوسری جانشین جدید قرارگاه امنیتی سارالله سپاه پاسداران در تهران شد.
با انتصاب یک فرد کاملا تندروی دنبال رو، این پیام رو میدن که برخوردها در مورد هر گونه اتفاق احتمالی امنیتی در تهران با قوت و شدت بیشتری پیگیری خواهد شد.
رد درخواست کشورهای تحریم کننده قطر از سوی مقامات دوحه.
قطر این نظر رو نمیتونه بپذیره، چون پذیرش این شرایط عربستان سعودی در حقیقت از دست دادن کل استقلالش هست و تبدیل میشه به یک استان عربستان سعودی.
توییت تصویری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره شبکه خبری CNN خبرساز شد. خبرهای ورزشی، پیام‌های تلفنی شما همراهان همراهان رادیو فردا و دیگر خبرهای تحلیلی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. همراه ما بمانید. به گفته وزارت نفت ایران، شرکت بزرگ فرانسوی توتال سرانجام روز دوشنبه توافقنامه چند میلیارد دلاریش برای توسعه یک میدان گازی بزرگ ایران در خلیج فارس را امضا خواهد کرد. فرانس پرس قرارداد توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی را بزرگترین معامله خارجی از هنگام کاهش تحریم‌ها در سال گذشته ارزیابی کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
فرانس پرس به نقل از یک سخنگوی وزارت نفت گزارش داده است توافقنامه بین المللی توسعه فاز 11 پارس جنوبی روز دوشنبه در حضور وزارت نفت و مدیران توتال، شرکت ملی نفت چین و شرکت ایرانی پتروپارس امضا خواهد شد. خبرگزاری فرانسه اشاره کرده است توتال در نوامبر حدود 8 ماه پیش توافقنامه مقدماتی با ایران امضا کرد که در این پروژه 4,800,000,000 دلاری سهمی 51% گرفت. شرکت ملی نفت چین صاحب 30% و پتروپارس 19.9% خواهند بود. بنابراین گزارش، توتال برای مرحله اول این پروژه 20 ساله ابتدا 1 میلیارد دلار سرمایه خواهد گذارد. فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا اهمیت این قرارداد را چنین برمی شمارد.
این قرارداد از 4 نظر اهمیت داره. اول اینکه این نخستین موافقتنامه بین المللی در حوزه نفت و گاز ایران هست که بعد از توافق برجام امضا میشه و خب این یک نماده و میتونه راه رو باز کنه برای قراردادهای بعدی. دومین نکته ای رو که میشه گفت که این که توافق بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفت و گاز ایران امضا میشه. پیش از این مجموعه قراردادهایی که ایران با شرکت‌های بین‌المللی امضا میکرد مبتنی بود بر قراردادهای معروف به بیع متقابل که زیاد جذاب نبود برای شرکت‌های نفت و گاز. بعد از اون وزارت نفت قراردادهای تازه‌ای رو آماده کرد که بهش میگن قراردادهای جدید نفتی ایران یا IPC. اینا مبنای حقوقی قرارداد هاست و قرارداد گویا قراره بر اساس همین IPC امضا بشه. سومین دلیل اهمیتش اینه که برغم تنش در خاورمیانه و به خصوص در منطقه خلیج فارس، از جمله با توجه به رویدادهایی که پیرامون بحران بین قطر و همسایگان عربش جریان پیدا کرد، به نظر میرسه که شرکت های بزرگ بین المللی همچنان حاضر هستند ریسک سرمایه گذاری در این منطقه رو بپذیرند. و بالاخره دلیل چهارم اهمیت قرارداد این هست که این قرارداد نشون میده توتال رسما تصمیم گرفته تردیدهای خودش رو در مورد ایران کنار بگذاره. میدونیم که متن اولیه این قرارداد در ماه نوامبر سال گذشته میلادی امضا شده بود، ولی در ماه فوریه آقای پاتریک پویانه مدیر اجرایی توتال گفته بود که پیش از تابستان آینده قرار هست دستورهای اجرایی کاخ سفید واشنگتن درباره معافیت تحریم‌های ایران تمدید بشه. و اگر تمدید نشه احتمال داره که توتال خودش رو از این قرارداد بیرون بکشه. خب واشنگتن چندی پیش این معافیت تحریم‌های ایران رو امضا کرد و به نظر میرسه که این راه رو باز کرده برای توتال که به ایران بیاد، ولی به هر صورت این نشون میده که در مجموع شرکت‌های اروپایی تصمیم گرفتن که به ایران برن و در منابع نفت و گاز ایران سرمایه گذاری بکنن.
یک سخنگوی توتال به آژانس فرانس پرس در پاریس گفت گاز تولیدی از سال 2021 میلادی 4 سال دیگر روانه بازار داخلی ایران خواهد شد. وی گفت کمپانی توتال این پروژه را با سخت‌ترین احترام برای قانون ملی و بین المللی اجرا می کند. این قرارداد در صنعت گاز ایران و به طور کلی اقتصاد ایران چه تأثیراتی می تواند همراه آورد؟ فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
میدان پارسی گاز جنوبی بخشی از یک میدان بزرگ است که بین ایران و قطر تقسیم شده و این مجموعه بزرگترین معدن گازی دنیا است. تا امروز چون ایران دسترسی نداشت به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و تکنولوژی خارجی، قطر کشوری بود که از این منابع استفاده می‌کرد. اگر راه باز بشه، شرکت‌های نفتی و گازی به ایران بیان، سرمایه‌گذاری در این منطقه با تکنولوژی‌های جدید آغاز بشه، ایران هم می‌تونه عقب ماندگی خودش رو در این منطقه جبران بکنه، صنعت گاز خودش رو توسعه بده. البته بخش بزرگی از این گاز در مراحل اول در خود ایران مورد استفاده قرار خواهد گرفت که یک مصرف کننده عظیم گاز هست، ولی این شانس وجود داره که اگر شرایط مساعد بشه ایران بتونه گازش رو به جاهای دیگر دنیا هم صادر بکنه. آینده این نوع قراردادها بستگی به شرایط خاص سیاسی در درون ایران و همینطور در منطقه داره. در خود ایران گروه‌ها و جناح‌هایی هستند که به شدت با این قراردادهای تازه نفتی ایران مخالفت می‌کنند و از دولت روحانی می‌خوان این قراردادها رو رها کنه، چون معتقد که اینها با قانون اساسی جمهوری اسلامی در تضاد قرار میگیره. در مقیاس منطقه میدونیم که تنش زیاده. اینها ممکنه عوامل بازدارنده باشه. اگه این عوامل بازدارنده وجود نداشته باشن، راه باز میشه برای استفاده ایران از منابع بین‌المللی در جهت توسعه گاز به سود اقتصاد کشور.
فرانس پرس امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی در روز دوشنبه را نمایانگر بازگشت توتال به ایران، دارنده دومین ذخایر سترگ گاز و چهارمین ذخایر بزرگ نفت در جهان برشمرده است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود. اما مشکلات مربوط به مال باختگان برخی مؤسسات مالی و اعتباری در ایران ادامه دارد و حالا در حال تبدیل شدن به یکی از اصلی ترین موضوعات صحنه سیاسی این کشور است. آنچنان که خبر از تقدیم طرح سوال از رئیس جمهوری ایران در مجلس به دلیل عملکرد بانک مرکزی در قبال بحران مؤسسات مالی خبر داده شده است. بیشتر بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
بالا گرفتن مشکلات مربوط به مؤسسات مالی و اعتباری با مطرح شدن لزوم سوال از رئیس جمهوری ایران در این باره. محمد علی وکیلی از اعضای هیئت رئیسه مجلس ایران میگوید نامه‌ای با امضای 119 نماینده برای سوال از حسن روحانی درباره عملکرد این مؤسسه‌های مالی و اعتباری و مشکلات اخیرشان روز یکشنبه به هیئت رئیسه داده شده است. هرچند آقای وکیلی گفته است برخی نمایندگان عضو فراکسیون امید امضای خود را از این طرح پس گرفتند، اما تقدیم آن به هیئت رئیسه را تایید کرده است. پیشتر خبرگزاری‌های فارس و تسنیم نزدیک به اصولگرایان از رسیدن امضاهای این طرح به 130 نفر خبر داده بودند. فارغ از این اظهار نظرهای مختلف درباره تعداد امضاهای این طرح، رسیدن حاشیه‌های مربوط به فعالیت‌های مؤسسات مالی و اعتراض‌های اخیر مال باختگان آنها به سطح سوال از رئیس جمهوری نشان از افزایش حساسیت‌ها درباره این موضوع دارد. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه در این باره اعتقاد دارد
معمولا چیزایی که به صورت پر امضا در سطح علنی مطرح میشه دو تا منشأ داره، یعنی دو طرف میاد. یه منشأش این هست که به هر حال مردم مراجعه میکنن به نمایندگانشون در تهران یا شهرستان ها، به هر حال پایگاه رأی فشار میاره یا به هر حال یه منزل اجتماعی است، نماینده ها از این طریق متوجه میشن. یه طریقش اینه، یه طریق هم موقعی است که میخواد از یک ماجرای جریان سازی سیاسی بشه، حالا با هر انگیزه یا از طریق هر جریانی، اینجا پر امضا میشه و منشأش هم داخل خود مجلس، خیلی شاید به پایگاه رأی بستگی نداره. در این مسئله به خصوص، یعنی بحرانی که برخی مؤسسات مالی دارن، هر دوتاش میتونه عمل بکنه، یعنی هم تجمع باشه، ارتباط باشه، تماس باشه به وسیله کسانی که خودشون مال باخته میدونن یا در معرض خسارت مالی هستن در این مؤسسات، هم جریان سازی شما من فکر میکنم که بیشتر جریان تندرو هست برای این کار رو میکنه و داره از به اصطلاح مشکلات اقتصادی کشور بحران سیاسی درست میکنه، اما این موضوع یه موضوعی است که میتونه جنبه امنیتی هم پیدا بکنه. چون خیلی از مؤسسات مالی اگر همه سپرده گذارانش همزمان بخوان پولاشون رو، اونها دچار ورشکستگی میشن و این یک بحران مالی بزرگ در کشور ایجاد میکنه.
روز یک شنبه همزمان با مطرح شدن طرح سوال از رئیس جمهوری درباره وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری، سپرده‌گذاران دو مؤسسه کاسپیان و آرمان از اصلی ترین مؤسسات دچار مشکل شده قصد برگزاری تجمعی مقابل مجلس را داشتند که با ممانعت نیروهای انتظامی تجمعشان را به میدان فردوسی و خیابان‌های اطراف بردند. این افراد تاکنون بارها در اعتراض به مشکلاتشان تجمعات اعتراضی برگزار کردند. آنها خواستار دریافت سپرده ها و سود ناشی از آنها هستند و بانک مرکزی را در ایجاد چنین وضعیتی مقصر می دانند. در مقابل مسئولان بانک مرکزی تشکیل این مؤسسات و صدور مجوز برای آنها را به تصمیم های مدیران قبلی مربوط می دانند و می گویند در حال حل مشکلات هستند. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران چندی پیش در تلویزیون رسمی در این باره چنین گفت:
در دوره قبل یه تصمیماتی گرفته شده بود که بر اساس اون این تعاونی‌های مختلف ساماندهی بشن. یکی از تصمیمات این بوده که 8 تا تعاونی که یکیشون فرشتگان مثلا و بقیه هم هستن، اینا با هم یه مؤسسه تشکیل. توی اواخر سال 94 مقدمات تشکیل اون مؤسسه فراهم شده. بنابراین اول کاسپیان مؤسسه‌ای که سپرده‌گذاری توش شده باشه نیست. یه مؤسسه است که تشکیل شده که بقیه رو جمع کنه و وقتی تحویل گرفت، اون وقت در مقابل سپرده‌گذار مسئول خواهد بود.
با وجود توضیحات بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی دولت حسن روحانی، گروهی از تحلیلگران اقتصادی نبود نظارت دقیق بر عملکرد مؤسسه‌های مالی را دلیل اصلی مشکلات اخیر می‌دانند. یکی از این تحلیلگران فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان مقیم تهران است.
این عدم استقلال بانک مرکزی موجب میشه که امر نظارت واقعی نباشه. چطور اینها سالهای سال کار کردند ولی مجوز نداشتند؟
روز یک شنبه همزمان با طرح موضوع سوال از رئیس جمهوری درباره مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری، جلسه ای در کمیسیون اصل 90 مجلس برای رسیدگی به این موضوع با حضور مسئولان ارشد بانک مرکزی، دادستانی، نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد. جلسه‌ای که درباره نتیجه آن گزارشی در رسانه‌ها منتشر نشده است. رضا علیجانی درباره اقداماتی که دولت حسن روحانی در شرایط فعلی با توجه به بالا گرفتن حساسیت‌ها باید انجام دهد، چنین اعتقادی دارد.
به نظر می‌رسد که به هر حال جدا از این جدال‌های سیاسی، مشکلات این مؤسسات مالی، بانکی، اقتصادی داره به یک معضل مهم اقتصادی تبدیل میشه و دولت بایستی هم از منظر توجه به مردم این مشکل رو حل بکنه و هم خل اصلاح کردن جریان مقابل و همینطور روشنگری بکنه که جریانات تندرو نتونن از این معضل سوء استفاده بکنن و نقش خود اون جریانات رو هم در پیدایش این معضل دولت باید توضیح بده.
وجود تعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات مالی غیر مجاز معضلی است که در سالهای اخیر به مشکلی جدی در نظام اقتصادی ایران تبدیل شده است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود درباره تنش بر سر مسئله مؤسسات مالی در ایران. فرصتی داریم به چند پیام تلفنی با هم گوش کنیم.
رهبری در نقش مخالف دولت ظاهر میشی. هر دولتی میاد سر کار، شما خودتون کارا رو خراب میکنید، توطئه میکنید، کار دولت رو خراب میکنید. خودتون کار رو به دست بگیرید، خودتون اقتصاد مقاومتی رو پیش ببرید، خودتون بشید رئیس جمهور، خودتون بشید همه کاره. اگر مردم انتخاب کردن، خب به انتخابشون احترام بذارید، بذارید دولت کارش انجام بده، هم با غرب هم با شرق بهترین روابط رو داشته باشه. زندگی در صلح بهتر از زندگی در جنگه.
اختلاف نظرها و انتقادات تندی که بین سران نظام و زیر سوال بردن همدیگه در چند روز اخیر صورت گرفته، جنگ زرگری بیشتر نیست، در حالی که در قرن 21 میلادی قسمت اعظم کشور فاقد آب و برق هست و مردم در عذاب و شکنجه و بیکاری و اعتیاد هستن، اگرم حرف زدن میگیرن زندانشون میکنن یا اعدامشون میکنن، این قبیل جنگ زرگری ها فقط برای آروم کردن و افکار عمومی و فرو نشاندن خشم مردم هست. دعوا سریع هست که چه کسی بیشتر بده، چه کسی بیشتر بخوره، چه کسی بیشتر مردم رو بچاپه. دعوا سر منافع مردم ایران نیست.
به چند پیام تلفنی گوش میکردید. اما اسماعیل کوثری نماینده پیشین مجلس شنبه هفته جاری از سوی فرمانده کل سپاه پاسداران به عنوان جانشین فرمانده قرارگاه امنیتی سارالله تهران منصوب شد. قرارگاه سارالله یکی از قرارگاه‌های امنیتی سپاه پاسداران در تهران است که وظیفه آن مدیریت امنیت پایتخت و دیگر شهرهای استان تهران است. اسماعیل کوثری از نظر سیاسی به جبهه پایداری نزدیک است و از نظر نظامی فرماندهی لشکر 27 محمد رسول الله تهران و ریاست اداره امنیت ستاد کل نیروهای مسلح را در کارنامه دارد. در همین زمینه ساعتی پیش با رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار در استانبول ترکیه گفتگو کردم و نخست ارزیابی او رو درباره این انتصاب پرسیدم. رضا حقیقت نژاد:
اگر بخواد ناظر به عملکرد شخصیت آقای کوثری حرف بزنیم، باید بگیم بله، چون آقای کوثری یک فرد کاملا سیاسی بوده، در اخیر هم عضو جبهه پایداری بوده، هم تو دوره نماینده مجلس بوده. در مجلس هم خصوصیتش این که خیلی پرحرف بود و موضع میگرفت، موضع تندم داشت. فرض کنید به شدت از اعدام آقای موسوی و کروبی دفاع میکرد، با طیف آقای هاشمی هم که از دیرباز مشکل داشت و به طور مداوم علیه اصلاح طلبها موضع میگرفت، هم از تشکیلاتی دنباله حرفای بزرگترهای جبهه پایداری بود در انتقاد از دولت، یا حتی در انتخابات اخیر هم می‌دیدیم که مثلا خواستار رد صلاحیت آقای روحانی هم حتی بود. حالا این فرد با این عملکرد سیاسی برمیگرده به یک قرارگاهی که در سالهای اخیر هم نقش سیاسیش پررنگ‌تر از نقش امنیتی شده، احتمال زیاد میشه گفتش که تأثیر خواهد گذاشت.
آقای حقیقت نژاد، با توجه به شرایط سیاسی داخلی کشور از نظر زمانی چقدر انتصاب اسماعیل کوثری به عنوان جانشین قرارگاه سارالله معنادار هست؟
از نظر زمانی که معنا داره، چون می‌دونیم که بعد از اون ماجرا هم فرمانده حفاظت مجلس هم تغییر کرد. خب اون در مجلس هم یک انتقاداتی نسبت به حفاظت از مجلس مطرح شد که طبیعتاً بر عهده قرارگاه سارالله تهران بوده و همینجوری میشه این رو از نظر زمانی معنا داد. اون اسم مأموریت قرارگاه سارالله بالاخره اون جاهایی که خودش رو نشون داده در حداقل دو مورد مهم در جاهایی بوده که جمهوری اسلامی اونا رو فتنه می‌دونه، یعنی در سال 78 و در سال 88 زمانی که به ادعای سپاه نیروی انتظامی نتونست اون مأموریت خودش رو انجام بده، در برخورد با معترضان این قرارگاه سارالله بود که اومد و وارد عمل شد. میشه اینجوری معناش کرد که با انتصاب یک فرد سیاسی کاملا تندرو دنبال رو، این پیام رو میدن که برخوردها در مورد هر گونه اتفاق احتمالی امنیتی در تهران با قوت و شدت بیشتری پیگیری خواهد شد. پیشنهاداتی در مورد رفع تهدیدات نرم رو هم دارن، مثلا در مورد جنگ نرم، بازداشت و بازجویی فعالان مدنی. اونجا پای قرارگاه سارالله قشنگ در میون هست. میشه گفت الان این حضور آقای کوثری به عنوان فرد سیاسی موضع‌دار تقویت میکنه حضور قرارگاه سارالله رو در برخورد با فعالای مدنی یا حضور موثرتر در حوزه جنگ نرم.
آقای حقیقت نژاد، کلا اهمیت قرارگاه سارالله در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی چگونه است؟
که بالاخره از سال 74 به بعد که اون نگرانی هایی که در مورد امنیت تهران پیش اومد، اون سبب شورای امنیت ملی بوده، این قرارگاه برای تامین امنیت تهران تشکیل شده و توی دو سه تا ماجرا هم اومده و خودی نشون داده که بالاخره عرضه سرکوب معترضان رو داشته و میتونه این کار رو انجام بده. آقای جعفری تو صحبت های اخیری که در مورد روز تودی معرفه آقای کوثری مطرح کرده، گفته که میخوایم فعالیت های فرهنگی اجتماعی مون رو هم گسترش بدیم، رویکردهای پیشگیرانه داشته باشیم. و این یک وجه جدیدی انگار در مورد فعالیت‌های فاروق سارالله میخوان تعریف کنن و گفته برخی از تهدیدهای اولویت دار تهران رو در این زمینه روش متمرکز بشیم و تقویت بکنیم. به احتمال زیاد این همون بحث افزایش نقش سیاسی و امنیتی قرارگاه سارالله تهران رو ما در ماه‌های آینده یا در سال‌های آینده خواهیم داشت. بالاخره هر اندازه که ما پیش اومدیم با گسترش دامنه نارضایتی‌ها و اعتراضات، ما دیدیم که نیاز به اون وجود گردان‌های سرکوب قوی‌تر احساس شده. یعنی ما توی اون قرارگاه سارالله می‌دونیم که برخی از گردان‌های امنیتی مانند گردان‌های امام علی، امام حسین، بیت المقدس، عاشورا و الزهرا اینا وجود دارن، بعضن ماموریت‌های امنیتی دارن. ولی این کار پشت پرده مهمی که انجام داده بحث سرکوب فعالان سیاسی یا بازجویی روزنامه‌نگاران یا برخورد با کسایی که توی شبکه‌های اجتماعی تو سال‌های اخیر تو حوزه موسیقی، سینما و مود اونجا فعال هستن، در این جاها خیلی نقشش پررنگ‌تر شده و اهمیت قرارگاه سارالله تهران بیشتر شده. با توجه به این سطح ماموریتی که سپاه در حوزه‌های مختلف در سال‌های اخیر برای خودش تعریف کرده و الان دامنش به حوزه اجتماعی و فرهنگی کشیده شده، از این نظر میشه گفتش که به عنوان یک نقطه مرکزی از تهران که ببینیم که فرمانده این قرارگاه فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران هم محسوب میشه، اهمیت خاص خودش رو خواهد داشت برای اون برنامه‌هایی که واقعیتش سرکوب هستش ولی سپاه به عنوان پیشگیری انجام میده.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. کشته شدن کولبران در مناطق مرزی غربی ایران همچنان ادامه دارد. به گزارش آژانس خبری مکریان، سحرگاه روز شنبه نیروهای مسلح در اطراف روستایی واقع در مرز بانه با عراق به سوی شماری از کولبران تیراندازی کردند. سوما سفاری گزارشگر آژانس خبری مکریان در ایران به رادیو فردا در این باره میگوید:
دیروز شنبه دهم تیر ماه نیروهای مسلح در اطراف روستای کندکسوره واقع در مرز بانه به تعدادی از کولبرها باز هم تیراندازی کردند که تو این واقعه یک نفر کشته شده به نام واحد قادری و یک نفر دیگه هم زخمی شده از کولبران به نام آرام ناصری.
پیش از این هم موارد دیگری بوده که هم کولبران هم اسباشون تیراندازی بهشون شده و کشته شدن. چرا انقدر کولبران هدف تیراندازی قرار میگیرند؟
متاسفانه این قضیه به یک رویه خیلی عادی تبدیل شده نسبت به کولبران. دلایل خزیاری داره، به دو دسته میتونه تقسیم بندیش بکنیم. یه دلیل عام داره که یک ناظر بر رویه کلی هستش در منطقه و دلیل خاص دیگه میتونیم در نظر بگیریم مواردی مثل حوادث اخیری که در تهران اتفاق افتاد یا بیانیه‌های اخیری که نهادهای امنیتی دادن نسبت به منطقه که باعث حساسیت بیشتر شده و منطقه رو تبدیل به منطقه امنیتی کرده.
چه راهکارهایی رو مسئولان ارائه کردن؟ باید قطعا یک راهکاری وجود داشته باشه که این مسئله پیش نیاد.
در مورد این قضایا فعالان مدنی و سیاسی تلاش زیادی کردن که در همین موارد اخیر حدود 250 نفر از فعالان مدنی و سیاسی از نمایندگان و مسئولان مجلس که خواستن که به این روند رسیدگی بکنن و پاسخگو باشن به این اعمالی که اتفاق میفته، ولی متاسفانه هنوز پاسخی دریافت نشده. نماینده سردرش هم بارها بهش تذکر داده در مجلس، این قضیه رو متذکر شده، ولی علیرغم تمام قول و وعده و ایده‌هایی که دادن به این که به قضیه کولبران رسیدگی بشه و شلیک نشه به سمتشون، ولی پاسخ قطعی ندادن و باز همین اتفاق داره تکرار میشه. در حالی که نیروهای مرزبانی اگه به کولبر یا هر فرد دیگه مزنون هستن، باید اونو دستگیر بکنن و به مراجع قضایی تحویل بدن، نه اینکه خودشون باعث از دست دادن جونشون بشن.
خانم سفاری، آیا آمار یا برآوردی هست که تلفات کولبران در مجموع تا کنون چقدر بوده؟
بله، در سال جاری یعنی سال 96 حدود 10 نفر، 10 تا 15 نفر کشته شدند بر اثر حوادث طبیعی و تیراندازی مستقیم نیروهای امنیت مرزی در یکی دو ماه اخیر که خیلی زیاد بوده و چندین نفر هم به شدت زخمی شدند در این مورد. در مورد اخیر که در روز دوشنبه اتفاق افتاده، نیروهای نظامی در دو تا از پایگاه‌های زاور و آویسر نوچه اجناس کاسبکاران رو توقیف کردند و 8 رأس از اسباشون رو به گلوله بستند و 2 رأس از اسبا رو با خودشون بردند. در تماسی که یکی از کاسبکارا با آژانس خبری مکریان داشته اعلام کرده که از سوی مامورین هم مورد بی‌احترامی خیلی زیادی قرار گرفتن.
سوما سفاری گزارشگر آژانس خبری موکریان در ایران بود. اما در آستانه پایان ضرب العجلی که عربستان و متحدانش به قطر دادند تا با تأمین یک رشته درخواست‌های آنها شرایط سرگیری روابط با این کشور فراهم کنند، وزیر خارجه قطر روز شنبه اعلام کرد که کشورش درخواست‌ها و شروط عربستان و متحدانش را رد می‌کند. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
به گزارش رویترز، محمد ابن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر روز شنبه گفت کشورش فهرست درخواست‌ها و شروط عربستان و متحدانش را رد می‌کند. وزیر خارجه قطر که از آمریکا وارد روم پایتخت ایتالیا شده بود، در گفتگو با خبرنگاران گفت کشورش پایگاه نظامی ترکیه و شبکه خبری الجزیره را نخواهد بست. وزیر خارجه قطر خواستهای 13 گانه عربستان و متحدانش را غیر قابل قبول و غیر قابل مذاکره خواند. وزیر خارجه قطر همزمان اما آمادگی کشورش برای انجام گفتگو در شرایط مناسب را اعلام کرد. عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات متحده عربی دوم تیر ماه شروط 13 گانه‌ای برای برقراری دوباره روابط دیپلماتیک با قطر اعلام کردند و تا روز یک شنبه امروز 11 تیر ماه برای پذیرفتن این شروط ضرب العجل تعیین کردند. شرایط 13 گانه اعلام شده برای از سرگیری روابط دیپلماتیک با قطر از جمله کاهش ارتباط قطر با جمهوری اسلامی، قطع روابط و حمایت قطر از گروه‌هایی که به گفته این کشورها تروریستی هستند، تعطیل کردن شبکه تلویزیونی الجزیره، اخراج فعالان و هواداران اخوان المسلمین از قطر و بستن یک پایگاه نظامی ترکیه در قطر است. پرسشی که اکنون مطرح است این است که عدم تمکین قطر به خواست عربستان و متحدانش چه پیامدی میتواند داشته باشد. علی سعدزاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل و خاورمیانه در آلمان، به رادیو فردا میگوید برغم تهدیدهای امروز عربستان، احتمالاً تلاش‌های همه‌جانبه‌ای برای پایان مسالمت‌آمیز بحران انجام خواهد گرفت.
عربستان سعودی وزیر امور خارجه همین امروز اعلام کرد که اگر قطر نپذیره فشارها رو بیشتر خواهیم کرد و محاصره رو تکمیل خواهیم کرد. قطر این نظر رو نمیتونه بپذیره، چون پذیرش این شرایط عربستان سعودی از دست دادن کل استقلالش هست و تبدیل میشه به یک استان عربستان سعودی. به هر حال نظرات دو طرف باعث افزایش تنش خواهد شد، ولی از طرف دیگه نتایج معکوس هم برای عربستان سعودی و کشورهای شورای خلیج فارس هم خواهد داشت، چون بیش از حد هم نمیتونن به قطر فشار بیارن. ظاهرا قطر از آمریکا خواسته که وساطت بکنن، چون آمریکا هم طرفدار فشار بیش از اندازه به قطر نیست. فراموش نکنیم که آمریکا بزرگترین پایگاه نظامی خودش رو در خاورمیانه در قطر داره. روزنامه‌های کویتی گزارش دادن که کویت دوباره میخواد وساطتش رو انجام بده، حتی میخواد از عمان هم کمک بگیره، ولی نمیدونیم که این وساطت‌ها محتویش چی هست. نشان دهنده این است که خود کویتی‌ها و عمانی ها و کسانی که به هر حال طرفدار عربستان سعودی 100% نیستن، نگران این هستن که فشار بیش از اندازه به قطر باعث میشه که اصولا موجودیت شورای همکاری خلیج فارس رو به خطر بندازه.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، هم بر این نظر است که ظاهرا تهدیدهای عربستان و متحدانش واکنش مورد نظر قطر را به دنبال نداشته است و اکنون شانس تلاش های میانجیگرانه تا اندازه ای بیشتر شده است.
با توجه به پشتگرمی قطر داره در عرصه بین‌المللی، اینه که آمریکایا تمام و کمال در جبهه عربستان نایستادن، قطر در اروپا حامی داره، حتی روسیه اخیراً خودش رو وارد درگیری کرده و داره به نوعی میانجیگری اصلاح وارد میشه، به علاوه این تحریم ها آنچنان هم قطر رو زیر فشار نگذاشته. به نظر میاد که مسیرهایی که پیدا کرده، راه حلایی که پیدا کرده، به نوعی تونسته دقل کاهش بده پیامدهای تحریم ها که نخواد بلافاصله زیر فشار عربستان به خواسته و مطالبات اونها جواب بده. از این زاویه‌اش به نظر میاد که عربستان و امارات مقدار با کارت بالا بازی کردن که هرچی سریع‌تر قطر رو به تمکین وابدارن، ولی این کارت ظاهرا جواب نداده و به نظر میاد که مناقشه میره که همچنان ادامه پیدا کنه و اندازم از طریق مذاکره، از طریق اینکه آمریکایی‌ها به خصوص بیان به وارد مسئله بشن بیش از پیش، مثلا میانجیگری‌هایی که در سطوح دیگه جریان داره، نهایتاً به یک مصالحه‌ای که هر دو طرف باید از برخاشات پایین بیان پایان بپذیره.
به باور آقای حسینی فرد، موقعیت اقتصادی قطر و سرمایه گذاری هایی که این کشور در اروپا کرده است هم انگیزه‌ای برای دولت‌های اروپایی خواهد بود تا برای حل مسالمت‌آمیز بحران در کرانه خلیج فارس نقش فعال‌تری داشته باشند.
هم ارزش پول ریال قطر در برابر دلار خب ظرف این 30 سال سابق نبوده که اینقدر کاهش پیدا بکنه، ارزش سهام داشته کاهش پیدا کرده، حتی این نگرانی وجود داره به خصوص کشورهای اروپایی با توجه به 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری قطر تو این کشورهای مختلف، اگر بخواد بازار بورس سهامش بکشه بیرون بازار بورس دچار نوسان میشه و همه این دلایل یک اجماع بین المللی داره شکل میگیره که هرچی زودتر بحران حل بشه، یعنی همه ازش متضرر میشن و به همین خاطر هم شاید اروپا و آمریکا و همه این کشورها به نوعی وارد یک وضعیتی بشن که فشار بیارن به هر دو طرف تا زودتر بخوان مناقشه رو حل بکنن. یعنی این وضعیت اقتصادی که قطر درش قرار داره و یه مقدار فشار رو سرش لزوما جنبه منفی نداره برای حل مناقشه، بلکه میتونه کشورهای دیگر هم بیش از پیش به طرف اعمال فشار و میانجیگری بیشتر بداره.
عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات متحده عربی از 15 خرداد تمام روابط سیاسی و اقتصادی خود را با قطر قطع کردند و مرزهای دریایی، هوایی و زمینی خود را روی آن کشور بستند. کشورهای یمن، لیبی و ملاوی هم به فاصله کمی به این کشورها پیوستند و روابط خود با قطر را به حالت تعلیق درآوردند.
اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر انتقادهای خود را متوجه رسانه‌هایی کرده که آنها را رسانه‌های جعلی و منتشر کنندگان خبرهای دروغ خوانده است. رشته توییت‌ها و سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا درباره شبکه خبری CNN خبرساز شده. بیشتر بشنویم از همکارم حسن جعفری.
موضوع انتقادهای دونالد ترامپ از رسانه‌های آمریکایی موضوع تازه‌ای نیست و او همواره برخی رسانه‌ها از جمله CNN و MSNBC را جعلی یا تقلبی خوانده و به رغم مخالفت‌ها ترجیح داده با استفاده از شبکه‌های اجتماعی حرفهایش را مستقیماً با مردم آمریکا در میان بگذارد. اما انتقادهای آقای ترامپ از برخی رسانه‌ها و چهره‌های تلویزیونی در چند روز اخیر در توییتر شدت گرفت. روز یکشنبه در حالی که هنوز آتش منازعه لفظی او با دو مجری شبکه MSNBC فروکش نکرده بود، او توییتی تصویری درباره CNN منتشر کرد. در این ویدیو دونالد ترامپ در سالن مسابقات کشتی کسی را زمین می‌زند، اما روی چهره فردی که زمین می‌خورد آرم CNN درد شده. شبکه CNN در بیانیه‌ای که در واکنش به این ویدیو منتشر کرد، این اقدام را نوجوانانه و تشویق به خشونت توصیف کرد و از رئیس جمهوری آمریکا خواست به جای این کار به فکر سفر در پیش رویش باشد و برای آن آمادگی کسب کند. پیش از این شماری از سیاستمداران از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه تلویحاً یا به صراحت از میزان و نحوه استفاده دونالد ترامپ از شبکه‌های اجتماعی انتقاد کرده بودند. اما آقای ترامپ عصر شنبه در جمع کهنه سربازان آمریکایی به این انتقادها اینطور پاسخ داد. The fake media
is trying to silence us. رسانه‌های جعلی تلاش می‌کنن ما رو ساکت کنن، اما ما چنین اجازه‌ای بهشون نمیدیم، چون مردم حقیقت رو میدونن. رسانه‌های جعلی سعی کردن مانع ورود ما به کاخ سفید بشن، ولی من الان رئیس جمهورم و اونا نیستن.
آقای ترامپ همچنین تأکید کرد عامل شکست رسانه‌ها خودشان بودند.
ما بردیم و اونا باختن، چون اونا راه خیلی دوری رفتن. به جای اینکه نامحسوس و باهوش باشن، تبر به دست گرفتن و مردم از همون اول اینو دیدن.
And the people saw it right from the beginning. رئیس جمهوری آمریکا بجز این سخنرانی در توییتر هم پاسخهایی داد و از جمله نوشت: آغاز نقل قول. رسانه‌های جعلی و تقلبی تلاش می‌کنند تا جمهوری‌خواهان و دیگران را قانع کنند که من نباید از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنم. اما به خاطر داشته باشید من انتخابات 2016 را با مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و شبکه‌های اجتماعی بردم. تقریبا تمامی تحلیلگران بر این موضوع سهه می‌گذارند که استفاده رئیس جمهوری آمریکا از شبکه‌های اجتماعی پدیده‌ای جدید است.
این پدیده جدیدی است. همونطور که خود آقای ترامپ یک پدیده جدیدی است در عرصه سیاست آمریکا، این ارتباط مستقیم با مردم هم یک پدیده جدیدی است.
آرش آرامش، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، می‌گوید اینطور نیست که همه از توییت‌های آقای ترامپ خوششان نیاید.
من می‌خوام کلاً مخاطبین آقای ترامپ رو به سه دسته تقسیم کنم. دسته اول نه کسی که اصلا از آقای ترامپ خوششون نمیاد، هنوزم خوششون نمیاد، این توییت ها رو از آقای ترامپ یا نمیخونن یا اگر میخونن با مذمت میبینن. گروه دوم افرادی هستن که طرفدار آقای ترامپن، یعنی حدود 26-27% جامعه که بالاخره خواستگاه اجتماعیشون هست اصلا دوست داره این حرفای آقای ترامپ رو به عنوان کار بیباکانه و کارهای شجاع ببینن. گروه سوم افرادی هستن که این وسطن، یعنی افرادی هستن که نه از خواستگاه اجتماعی آقای ترامپ هستن، از اون طرف هم از مخالفین غیر حزبی یا هم حزبی ایشون هم نیستن.
اما از مخاطبان توییت ها که بگذریم، پرسش این است که چرا نویسنده توییت ها این گونه می نویسد؟ آیا از سر خشم و تلافی جویی است؟ این سوال را سارا هاکبی سندرز از سخنگویان کاخ سفید اینطور پاسخ می‌دهد.
من فکر می‌کنم مردم آمریکا فردی رو انتخاب کردن که قاطع باهوش و روحیه جنگندگی داره. رئیس جمهور حملاتی رو که هر روز و هر روز به اون میشه پاسخ میده. کجای این خشم و عصبانیته؟
در طول مبارزات انتخاباتی بسیاری می‌گفتند دونالد ترامپ در صورت پیروزی و ورود به کاخ سفید حتما تغییر رویه خواهد داد و مناسبات سیاسی فعلی را خواهد پذیرفت. دست کم در 5 ماه و نیمی که از حضور او در کاخ سفید می‌گذرد، آقای ترامپ در برابر مخالفت‌ها نسبت به استفاده‌اش از توییتر عقب نشینی نکرده و همان دونالد ترامپ پارسال است. آیا او همین گونه خواهد ماند؟ آرش آرامش.
انتخابات میان دوره سال 2018 انتخابات جالبی خواهد بود، چون حدوداً 1/3 سنا و تمامی مجلس نمایندگان دوباره باید به سر صندوق‌های رأی برن و انتخاب بشن. باید ببینیم که تا سال 2018، یعنی عملاً تا 1 سال و 2-3 ماه دیگه که انتخابات در نوامبر 2018 برگزار خواهد شد، 6-7 ماه آینده در کارزارهای انتخاباتی میان دوره‌ای، ببینیم که آقای ترامپ چقدر هزینه خواهد داشت برای نماینده‌های جمهوری خواه، اونها چقدر بین خودشون و آقای ترامپ فاصله ایجاد میکنن. این یکم. و دوم، اگر احیانا جمهوری خواه مجلس سنا یا مجلس نمایندگان یا احیانا هر دو رو از دست بدن و دموکرات ها سر کار بیان، اون موقع اونها چه اهرم های فشاری خواهند داشت که دون 2 سال آخر آقای ترامپ، یعنی 2018-2020 برشون وارد بکنن از طرف قوه مقننه.
نظرسنجی های مختلف درباره میزان محبوبیت دونالد ترامپ ارقام متفاوتی را نشان می دهد. اما بنابر آماری که بیشتر آنها ارائه می کنند، او در 6th ماه ریاست جمهوریش کمتر از سایر رؤسای جمهوری آمریکا محبوبیت دارد.
گزارش همکارم حسن جعفری بود. اما روز شنبه سخنگوی نیروهای مسلح عراق گفت که پیروزی در غرب موصل به زودی و به طور رسمی اعلام خواهد شد. همزمان در سوریه نیز نیروهای دموکراتیک سوریه که تحت حمایت آمریکا هستند میگویند موفق شدند که محاصره شهر رقه، پایتخت داعش در سوریه را کامل کنند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که حدود 60% از سرزمین‌های تحت کنترل داعش از دست این گروه خارج شده است. اما پرسش این است که داعش پس از شکست در سوریه و عراق به کجا متواری خواهد شد؟ مهدی طلعتی تحلیلگر مسائل نظامی و امنیتی در سوئیس به این پرسش با در گفتگو با همکارم الهه روانشاد پاسخ داده است.
وقتی ما ترکیب نیروهای داعش رو تحلیل میکنیم، میبینیم که اینا یه ترکیب موزاییکی دارن، یعنی بخشی از این نیروها نیروهای محلی هستن، یعنی کسایی هستن که تو منطقه مثلا عراق و سوریه زندگی میکردن، اینها نیروهای بومی منطقه هستن. اینا بعد از این قضیه جذب همون مردمی خواهند شد که در اون منطقه زندگی خواهند کرد و میزان بقایشون بستگی خواهد داشت به قابلیت تطبیقشون با وضعیت فعلی. بخش دیگه ای از نیروهای داعش از سطح منطقه اومدن، یعنی از کشورهای همجوار اومدن، از پاکستان، از عربستان، از کشورهای حاشیه اومدن. اینها هم برخواهند گشت به کشورهای خودشون یا در صدد پیدا کردن جای جدیدی خواهند بود برای فعالیت هاشون. بخشی از نیروها هم از اروپا اومدن که در هر صورت از نظر منطقه‌ای هیچ قرابتی با این دو تا کشور ندارد. اینها هم قاعدتاً اگر نخوان تو منطقه دوباره وارد سازماندهی های جدید بشن، تنها راهی که میمونه برایشون برگشتن به کشورهای خودشون هستش که اون هم فکر میکنم ترتیب‌های امنیتی لازم توسط کشورهای اروپایی و غربی توی این زمینه چیده شده باشه تا اینها در کوتاه مدت و میان مدت تبدیل به یه معضل امنیتی نشن. یعنی شق دیگه‌ای برای این قضیه متصور نیست. نباید یادمون بره که وقتی این سازمان‌ها ضربه می‌خورن، اولین کارشون اینه که یه منطقه جغرافیایی جدید پیدا بکنن یا از حالت متمرکز در بیان و به صورت سطح منطقه‌ای خودشون رو سازماندهی بکنن، همون کاری که القاعده کردش. توی سازماندهی جدید ما شاهد یک دوره فترت و سکوت کوتاه مدت و تقریبا میان مدت خواهیم بود تا اینها مجددا خودشون رو سازماندهی کنن.
آیه طلعتی، طالبان در افغانستان، القاعده در عراق، داعش در سوریه و عراق و بسیاری از گروه‌های دیگه در سال‌های اخیر یکی پس از دیگری تا حد زیادی برخیشون افول کردند و سپس به نحوی از آنها یکی از دل دیگری بیرون آمده. حالا از دیدگاه شما ضعیف شدن و رو به نیستی رفتن داعش زمینه برای شکل گرفتن یک گروه مشابه خواهد بود؟
قطعا همین جور هست. تاریخ نشون میده که این گروه ها و سازمان هایی که به این شکل فعالیت میکنن از یک بستر سنتی، اجتماعی، تاریخی، سیاسی و اقتصادی خاصی بیرون میان. تا وقتی که این بستر دچار تغییر و تحول عمده نشه، این گروه ها مجددا به عنوان نمادهایی از فعل و انفعالات و واکنش ها و کنش هایی که در داخل این بستر صورت میگیره بیرون خواهند اومد. اگر یادمون نره، یک زمانی از اینجا طالبان بیرون اومده، القاعده بیرون اومده، بیشتر گروه های جهادی که در سطح منطقه فعال هستند و متاسفانه جنایات بسیاری رو مرتکب شدن از این بستر بیرون اومدن. و تا وقتی که این بستر به صورت کلی در سطح کشورها و در سطح منطقه مورد توجه قرار نگیره، مشکلات عمدهش خطاب قرار نگیره و به اونها توجه نشه، با توجه به اینکه بسیار محیط مناسبی هستش برای رشد چنین حرکت‌هایی، ما در آینده هم شاهد این حرکت‌ها خواهیم بود. به صورت کلی این حرکت‌ها با توجه به اون معیارهای فاندیمنتالی که در داخل این بستر وجود داره هیچ‌وقت از بین نخواهند رفت. در بعضی از زمان‌ها تشدید خواهند شد و در بعضی از زمان‌ها با توجه به واکنشی که در برابرشون نشون داده میشه مدتی به محاق و سکوت خواهند رفت.
آقای طلعتی، از بستر مناسب برای پیدایش این دسته گروه‌ها صحبت کردید. چگونه میشه جلوی به وجود آمدن چنین بستری رو گرفت؟
این بستر مناسب با توجه به اشتباهاتی هستش که داخل منطقه و از بیرون منطقه و دخالت‌هایی که به صورت نابجا در بافت طبیعی این منطقه صورت گرفته متأسفانه صورت می‌گیره. و اگر حساب بکنیم کشورهایی که حکومت‌های مستبد دارن و کشورهایی که به مسائل اقتصادی و فرهنگی خودشون به صورت کلی نمی‌پردازن، عموماً دستخوش یک همچین تحولاتی بودن. از طرف دیگه قدرت‌های بیرون از منطقه هم با توجه به سیاست‌هایی که داخل این مناطق اجرا کردن، همیشه مستمسک بسیار خوبی دست این جریانات دادن تا بتونن از این بستر استفاده کنن و رشد بکنن. در هر صورت مجموعه پیچیده‌ای از عوامل باعث شده که این گروه‌ها مجال رشد رو داشته باشن. بنابراین مقابله باهاش هم کاری نیستش که یک کشور یا یک منطقه بتونه از پسش بر بیاد. البته منافع عوامل دخیل در این مسئله به قدری پیچیده و با هم مغایر هست که این نگرانی تحلیلگران و کارشناسان هستش که تا وقتی که این سیاست‌ها یک دست نشه، تا وقتی که کشورها اختلافاتشون رو بر سر منافع موضعی و لحظه‌ایشون کنار نگذارن و به منافع پایدارتر و امنیت پایدارتر نگاه نکنن، این معضل در منطقه به صورت عمده باقی خواهد موند و فقط به صورت یک آتش زیر خاکستر عمل خواهد کرد که در موقع مختزی دوباره منطقه رو به آتش خواهد کشید.
آلمان قهرمان جام کنفدراسیون‌های فوتبال در جهان شد با پیروزی 1-0 بر شیلی. با این مقدمه به خبرهای ورزشی گوش می‌کنیم از همکارم فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران موفق به کسب عنوان قهرمانی آسیا شد. در آخرین روز مسابقات قهرمانی آسیا اقیانوسیه در قزاقستان روز یکشنبه، تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در دیدار فینال در 3 ست پی در پی تیم ملی میزبان را شکست داد و ضمن ایستادن در سکوی اول سهمیه مسابقات جهانی را هم دریافت کرد. پیش از این تیم والیبال نشسته بانوان ایران با کسب عنوان سومی آسیا جواز و حضور در مسابقات جهانی را به دست آورده بود. تیم ملی والیبال جوانان پسر ایران با کسب عنوان پنجمی به کار خود در مسابقات زیر 21 ساله های جهان پایان داد. در آخرین روز این رقابت ها که به میزبانی جمهوری چک انجام شد، عصر یکشنبه والیبالیستای ملی پوش جوان ایران بر سر کسب عنوان پنجمی به مصاف تیم ملی چین قهرمان آسیا رفتند و در پایان با حساب 3-0 به پیروزی رسیدند و در رتبه پنجم جهان قرار گرفتند. تیم والیبال جوانان ایران هفته پیش در دور دوم مسابقات جهانی تیم چین را 3-2 شکست داده بود. مقامات ورزش ایران بازداشت یک عکاس ورزشی این کشور در فرودگاه قاهره و بازگرداندن او را به ایران پیگیری خواهند کرد. محمد محمودیان رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در مصر در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن اعلام این خبر تایید کرده اشکان مهریار خبرنگار عکاس ورزشی ایران در مدت بازداشت خود در زندان فرودگاه قاهره در کنار افراد خاطی و بزهکاران بازداشت شده بود. اشکان مهریار که برای پوشش مسابقات بسکتبال جهانی جوانان که تیم ایران هم در آن حضور دارد به مصر سفر کرده بود در فرودگاه قاهره به مدت 5 ساعت بازداشت شد و بدون هیچ توضیحی به گفته مقامات ایرانی به تهران بازگردانده شد. در تازه ترین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتسال جهان که روز یکشنبه اعلام شد، تیم ملی فوتبال سالنی ایران جایگاه ششمی خود را در رنکینگ جهانی حفظ کرد. فوتسال ایران مثل سالهای پیش در آسیا همچنان حرف اول را میزند و در صدر قاره کهن در این رشته ایستاده. در فهرست تیم‌های فوتسال برتر جهان برزیل، اسپانیا، روسیه، آرژانتین و ایتالیا بالاتر از ایران به ترتیب اول تا پنجم هستند. و یونان از تیم ملی فوتبال ایران دعوت کرد تا این دو تیم یک دیدار دوستانه برگزار کنند. به نوشته خبرگزاری‌های داخل ایران دلیل دعوت این کشور توسط یونان برای برگزاری دیدار تدارکاتی راهیابی ایران به عنوان دومین تیم جهان بعد از برزیل به مسابقات نهایی جام جهانی 2018 روسیه است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه صدای دیگر از همکارم رویا کریم مجد باشید. بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
فمینیست های اسلامی موفق ترند یا فمینیست های سکولار؟ آیا ابزارها و توانایی های این دو گروه در ایران برای رسیدن به برابری جنسیتی متفاوت است؟ با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا با هم مروری کنیم بر سخنرانی آزاده دواچی فعال جنبش زنان در 28 کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایرانی. سیمون دو بوار میگوید فمینیسم یعنی فعالیت و مبارزه در راه خواسته های زنان. اما از زمانی که این دیدگاه مطرح شده تا به حال نهله های گوناگونی در این مبارزه و فعالیت برای دستیابی به برابری در نقاط مختلف جهان پدید آمده است. مارگوت بدران، پژوهشگر مصری تبار آمریکایی و متخصص مطالعات جنسیت در دانشگاه جورج تاون ایالات متحده، معتقد است که تنها مسلمانان دو مدل از فمینیسم را تولید کردند. فمینیسم سکولار را در ابتدای قرن 20 و فمینیسم اسلامی را در اواخر همان قرن. فمینیسم اسلامی که حالا آزاده دواچی پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان ساکن استرالیا میگوید فعالان زنان در ایران به فمینیسم سکولار بیش از آن نیاز دارند. آزاده دواچی در سخنرانی خود در 28 کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان که ماه گذشته در فلورانس ایتالیا برگزار شد با عنوان چرا جنبش زنان در ایران به تقویت گفتمان سکولاریسم نیازمند است به بررسی فمینیسم اسلامی و سکولار در خاورمیانه پرداخت و گفت
شکلی فمینیست اسلامی معلول فرهنگ و هویت پیچیده و چند وجهی است که به هژمونی اتحاد هویت مسلمانان تبدیل شد، اما جنبش های سکولار در جنبش زنان از چند گفتمان تشکیل شده که گفتمان های مثل ملیگرایی، خانش مدرن و متون اسلامی و حقوق بشری را در متن نگرش های خود قرار داد. نشأت گرفتن گفتمان سکولاریزم در خاورمیانه از ملیگرایی غیر مذهبی شروع شد. جمعی از زنان طبقه متوسط رو به بالا حرکت فمینیسم سکولار را شکل دادند، چرا که به نظر این گروه از زنان بسیاری از فمینیست ها از گفتمان غالب مدرنیسم که در سراسر دنیا وسعت گرفته بود عقب مانده بودند و در نتیجه قادر نبودند که همانند مردم به تفسیر جدید از دین بپردازند. آنگونه که مارگوت بدران میگوید در واقع نشأت گرفتن فمینیسم سکولار همزمان با دو پدیده در خاورمیانه اتفاق افتاد. 1. توسعه آموزش و بالا رفتن سطح تحصیلات در میان زنان به خصوص زنان طبقه متوسط و دوم توسعه مجلات کاغذی و شروع به چاپ مقالات زنان در این راه.
به گفته آزاده دواچی شکلگیری جنبش زنان در خاورمیانه خواستار خانش مدرن از اسلام و رهایی ملت‌ها شده. او در مورد جنبش زنان در ایران گفت
اواخر دهه 70 و بعدتر با پیروزی انقلاب در ایران موجب رشد فمینیسم اسلامی و البته همکاری گسترده فمینیست‌های اسلامی با سکولار شد. دلیل رشد فمینیسم اسلامی در ایران ایستادگی در برابر تفسیرهای متعصبانه از اسلام بود که سکولاریسم و فمینیسم اسلامی را به هم پیوند داد و در ایران برخلاف برخی از کشورهای خاورمیانه تلاش فمینیست‌های اسلامی در واقع مقابله با تحقق ارزش‌های ارائه شده از سوی محافظه‌کاران دینی بود. اما نباید از نظر دور باشد که تلاش فمینیست‌های سکولار تا پیش از شدت گرفتن اسلام گرایان زمینه را برای رشد فمینیست‌های مسلمان در ایران باز کرد. بعد از پیروزی انقلاب و در سالهای بعد یعنی اواخر دهه 90 به شدت فمینیسم اسلامی توسعه پیدا کرد. تلاششون در سالهای گذشته تغییر در تعبیر از دین و به خصوص تفسیر و قرائت متفاوت از وضعیت زنان در متون دینی بوده است. در طول سالهای گذشته تغییر در وضعیت زنان به خصوص بعد از تظاهرات جنبش صد در سال 2009 و سختگیری‌های حکومتی بر اتحاد میان فمینیست‌های سکولار و اسلامی تأثیر گذاشت. در واقع فمینیسم اسلامی بعد از انقلاب با تغییر در شرایط اجتماعی و آگاه‌سازی زنان متوسط و زنانی با پیشینه سنتی و مذهبی پیش آمد و زنانی که پیشتر در زمان شاه از شرایط اجتماعی محروم شده بودند اکنون در گفتمان فمینیست اسلامی می توانستند در بدنه جنبش‌های زنان شرکت کنند.
در نگاهی به روند فعالیت جنبش زنان در ایران به نظر می رسد فعالان سکولار این جنبش بیش از فمینیست‌های مسلمان تحت فشار حکومتی قرار داشتند و حرکت آنها با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بیشتری روبرو شده است. آزاده دواجی معتقد است کمرنگ شدن صدای زنان سکولار در جامعه ایران نشانه افراط‌گرایی و قوی‌تر شدن اسلام سیاسی در ایران است.
تلاش فمینیست‌های سکولار در دهه‌های گذشته نگاه به مسئله زنان به چشم حقوق بشر است و جغرافیای دین عامل اصلی در تبیین وضعیت زنان نیست. اما مشکل فمینیست‌های سکولار در ایران این است که این تپ نه تنها از سوی حکومت ایران به دلیل نزدیکیشان به فمینیست‌های غربی سرکوب شدند، بلکه این رویه نیز بر بدنه خود جنبش زنان تاثیر گذاشت و طیف زیادی از فعالان سکولار جنبش زنان عملاً ترجیح دادن مطالباتشان را همسو و یا حتی پایین‌تر از فمینیست‌های مسلمان نگه دارند و در واقع کمرنگ شدن فمینیست‌های سکولار در جنبش زنان موجب خلأ استراتژیکی و تکنیکی شدیدی شده است. خلأی که از یک طرف قادر به تعریف مذهب در الگوهای ساختاری مدرن نیست و از سوی دیگر نمی‌تواند مسئله تبعیض جنسیتی، مسئله حجاب اجباری را در چارچوب خارج از دین باز تعریف کنند.
از سوی دیگر اما خدیجه مقدم فعال مسائل زنان ساکن آلمان معتقد است که در ایران فضای کافی برای فعالیت هر دو گروه فمینیستای مسلمان و سکولار وجود دارد.
به قدری مسائل و مشکلات زنان متعدد هست و فراوان هست که هر بخشی از فعالان جنبش زنان اگر به یک مسئله بپردازند جا برای بقیه تنگ نمیشه. یعنی حتی حداقل خواسته های ما، یعنی کف مطالبات ما به قدری زیاد و پیچیده هستش که فضا برای همه هست. اگر در میدان دیده نمیشن نان سکولار فعال، این به دلیل روش جدیدیه که در پیش گرفتن. در تاریخ جنبش زنان اگر ملاحظه بفرمایید می‌بینید که گاهی این افت و خیزها وجود داشته داره و این به معنای این نیستش که جنبش زنان از بین رفته یا در دست عده دیگه‌ای قرار گرفته. این به این معناست که تاکتیکشون تغییر دادن، یعنی با روش دیگه‌ای دارن کار میکنن، کار شاید حتی ریشه‌ای‌تری انجام میدن.
در حالی که تلاش فمینیست‌های اسلامی در سال‌های پس از انقلاب خوانش جدیدی از دین و تبیین برابری حقوقی زن و مرد در لوای دین و پس از آن تبدیل برابری جنسیتی به عدالت جنسیتی بوده است، آزاده دواجی معتقد است که زمان عبور از خوانش متفاوت از دین فرا رسیده است.
در جامعه امروز و با وجود چند دهه تلاش فمینیست‌های ایران در تغییر برای خوانش از دین، همچنان مسئله تغییر در قرائت از دین بی‌نتیجه است. جنبش زنان ایران اکنون بیشتر از آن که به تعبیر متفاوت از دین و متون مذهبی نیاز داشته باشد، نیاز به گذر به مدرنیته و عبور از اصرار بر خوانش متفاوت از دین است. تعبیر و تفسیر خوانش متفاوت از دین به تنهایی نمیتواند اهرم پیشبرد جنبش زنان باشد.
مارگوت بدران فمینیست مصری معتقد است که فمینیسم اسلامی یک ایده آگاه سازی است که بر اساس بازخوانی قرآن و بازآزمایی نوشته های مذهبی میگوید مردان و زنان حقوق برابر دارند. این ایده است که خدیجه مقدم نیز به آن اشاره می کند و می گوید در ایران همچنان استفاده از قوانین مذهبی برای ایجاد تغییرات قانونی به نفع زنان کاربرد دارد و این ابزاری است که هم فمینیست‌های اسلامی و هم فمینیست‌های سکولار می‌توانند از آن استفاده کنند. او در تبیین این نظر خود در مورد قانون ارث مثال می‌زند.
یادم خانم مهناز افخمی در خاطرات خودشون که از دوران شاه می‌گفتن و سازمان زنان می‌گفتن هر وقت ما می‌خواستیم از قانون ارث صحبت کنیم پیغام می‌دادن شاه که ارث نص صریح قرآنه و روحانیت ناراحت میشه و شما راجع به ارث صحبت نکنید، در حالی که ما بعد از انقلاب راجع به ارث هم صحبت میکردیم و عملا نشون میدادیم که نمیتونه زن از زمین ارث نبره. خواستمون رو تقلیل دادیم به اینکه زن از یک هشتم زمین ارث ببره. وقتی زلزله بم اتفاق افتاد، خونه ها خراب شدن و تعداد زیادی از زنها همسراشون فوت کردن، ما گفتیم که خب ببینید زنها موندن تو خیابون، حالا باید چه بکنن؟ از زمینم که ارث نمیبرن. و از اون دانش سیاسی اسلامی که فرض میکنیم آقای دکتر کاتوزیان در دانشکده حقوق استفاده میکردیم که این حتی اسلامی نیست، که ما از دانشمون استفاده میکنیم در مقاطعی مجبوریم برای یک ذره بهبود زندگی زنها مجبوریم استفاده کنیم تا یکم تغییر به وجود بیاد، ولی این دلیل نمیشه که ما آرمان هامونو فراموش کرده باشیم یا حد اکثر مطالباتمونو فراموش کرده باشیم.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم، اما بحث در مورد فمینیستای مسلمان و سکولار رو در هفته های آینده هم ادامه خواهیم داد و همینطور به مباحث مطرح شده در کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان خواهیم پرداخت. میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان برنامه صدای دیگر در میون بگذارید. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.